ببینید، اعدام در نظام قضایی جمهوری اسلامی حتی همون قوانین نیمبند خودش رو وقتی نقض میکنه، باید به این نتیجه برسیم که عنوان قانونی اعدام هم صرف نظر از اینکه ما باش مخالفیم، اما مترتب نمیشه. در واقع یک نوع قتل حکومتی هست، برای اینکه هم آیین دادرسی کیفری مکرر نقض میشه، هم آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام. اما از این که بگذریم، در واقع روند افزایش اعدام ها رو در سه واژه میشه خلاصه کرد: انتقام، ارعاب، التیام. انتقام به این دلیل که حکومت در مقابل معترضان و مخالفان سیاسی خودش وقتی هیچ پاسخی نداره به مطالباتش، وقتی هیچ راه حلی نداره و اونها هم از اعتراضات دست نمیکشن، سعی میکنه انتقام بگیره از اونها به نام اعدام. در بحث ارعاب هم آموزه های دینی خود جمهوری اسلامی، که البته نظامی است که نه جمهوری نه اسلامی، در این نظام ولایی میگه النصر بالرعب، یعنی پیروزی رو در این آموزه های دینیشون در ایجاد رعب و وحشت میبینن. کلید واژه سوم التیام، به نوعی میخواد نیروهای سرکوبگرش و مزدورانش رو التیامی باشه با اجرای احکامی از این دست، که اونها اولا از حمایت از حاکمان خودشون دست نکشن و همچنان در کنارشون باشن و به خانواده هاشون و به خودشون بگن ما نمیذاریم که مثلا شما آسیب ببینین، اگر کسی به شما آسیب زد ما اونها رو میکشیم و در واقع جبران میکنیم، به نوعی التیام میدن به اونها. پرونده خانه اصفهان به طور مشخص هیچ کدوم از اون قواعد و مقررات اولیه و قوانین نیمبند جمهوری اسلامی درش رعایت نشد. از اونم که بگذریم، واقعیت تلخ دیگه این است که ما در جامعه بین‌المللی هم یا سکوت دیدیم و یا معامله دیدیم و یا متاسفانه با انتصاب نماینده جمهوری اسلامی در رأس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر به نوعی دهنکجی دیدیم به ملت ایران. حالا صرف نظر از استاندارد دوگانه‌ای که در جامعه بین‌الملل، در سازمان‌های بین‌المللی ما می‌بینیم، که خب اونجا لابی‌های سیاسی و منافع اقتصادی تجاری اولویت داره نسبت به حقوق بشر، که خب البته برای ما هم تازگی نداره، یک عامل دیگه هم همین هست که به نوعی سرکوب رو وقتی شدیدتر کردن، خیابون‌ها یه مقدار خلوت شده، حکومت هم یه مقدار جریتر شده و چون میدونه نسبت به آینده حکومتداری یا حکمرانی خودش هیچ پلن استراتژی و برنامه‌ای نداره و پاسخگوی مطالبات مردم نمیتونه باشه و قطعاً با این تورم، با این وضعیت اسفبار مدیریتی، در واقع بحران مدیریتی، طبیعتاً پیشبینی میکنه که خیزش های جدید هم در راه باشه، خب از این فرصت استفاده میکنه، هم لابی میکنه با بعضی از کشورهای غربی و حتی و هم در واقع با سرکوب بیشتر و اعدام های بیشتر تلاش میکنه که پیشگیری کنه از خیزش های بعدی. از طرف دیگه ما در رابطه با این پرونده اینقدر ایراد زیاده که ما میتونیم پرونده خانه اصفهان رو در کنار بعضی دیگه از پرونده های حقوق بشری در این سالها، مثل پرونده نوید افکاری، یکی از مصادیق اثبات فرضیه فروپاشی حقوقی در نظام قضایی جمهوری اسلامی بگیریم. ببینید، در مورد آزادی گروگان ها از سوی جمهوری اسلامی، ما در این موضوع اخیر در واقع آزادی بنجامین و برنارد میتونیم به این نتیجه برسیم که وقتی هیچ مبادله ای از نظر زندانی صورت نگرفته و هیچ چیزی رو هم در واقع ما نمیتونیم علنی ببینیم که تایید بکنن، از حواشی پرونده و اتفاقاتی که در دل بحثا پیش اومده میشه برداشت کرد که در مقابل سکوتی که از فرانسه میبینیم و کرنشی که میبینیم در همین وقایع اخیر، هم نقض حقوق بشر، هم انتصاب نماینده جمهوری اسلامی در این وضع به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر، شما در از فرانسه واکنشی که میبینید، در واقع سکوتی که میبینید، بگیم بهتره، میتونید این برداشت رو بکنید که یک مسئله سیاسی پشت این قضیه بوده، یه معامله سیاسی صورت گرفته در مقابل آزادی شهروندان فرانسوی. دولت فرانسه به این نتیجه رسیده که فعلا در مقابل جمهوری اسلامی کرنش بکنه، در حالی که شما میتونید این رفتار اخیر دولت فرانسه رو مقایسه کنید با رفتارهای سابقش که چگونه با قاطعیت وای میستاد، موزیگیری هایی که میکرد و نقش آفرینی موثری که در اتحادیه اروپا داشت در مقابل جمهوری اسلامی. شما ماهای اخیر رو اگه ببینید، رفتار فرانسه رو بیشتر یا سکوت هست یا کرنش هست یا واکنش بسیار ضعیف هست، و خب این یعنی عدم تناسب نسبت به کنش های جمهوری اسلامی، در این حال که درک میکنم که دولت های دیگه حق دارن به منافع ملیشون و منافع امنیتی و اقتصادیشون توجه بکنن، اما از این استانداردهای دوگانه و از این معاملات چیزی که مشخصا میتونیم بگیم اینه که نمک پاشیدن روی زخم ملت ایران هست